بسم الله الرحمن الرحیم. در این مقدمه بعضی از اون رؤوس سمانی معروف را بیان کردم که موضوع عرفان نظری چیست و مبادی او چیست و بعد به مسائلش می پردازم. درباره مبادی تصدیقی که چند بحث بود، یکی اینکه مبادی تصدیقی اگر بدیهی بود که نیازی به بحث ندارد و اگر نظری بود محتاج به بحث است. بحث درباره مبادی تصدیقی اگر نظری بود به عهده همون علم نیست، زیرا علم متکفل تثبیت مبادی تصدیقی خود نیست. مبادی تصدیقی هر علمی را باید در علم عالی تر از او بحث کرد که در اون علم این مبادی به منزله مسائل باشد و در این علم به منزله مبادی، یعنی مبادی این علم را خود این علم به عهده نمی گیرد. علمی اعلای از عرفان لازم است که مبادی تصدیقیه عرفان را اثبات کند، و چون علو علم به علو موضوع اوست و هیچ علمی موضوعش اعلای از موضوع عرفان نیست، پس هیچ علمی هم اعلای از عرفان نخواهد بود، و اگر هیچ علمی اعلای از عرفان نبود، پس هیچ علمی عهده‌دار اثبات مبادی تصدیقی عرفان نیست. جواب دادن به این که مبادی تصدیقی عرفان دو قسم است: یک قسمت مبادی تصدیقی بدیهی، یک قسمت مبادی تصدیقی نظری. اون چه که از آثار اسما و صفات ظهور کرده و روشن شد و عارف با احساس و عقل یا با حدس و کشف یافت، اونها به منزله مبادی تصدیقی است که نیازی به بحث ندارد. اون بخش از مبادی تصدیقی که نیازی به کمک دارد در کشفی اعلای از کشف عارف مطرح است، و اون صاحب کشف اعلا از اوحدی انسان ها هستند، مانند انبیای الهی و اولیای معصوم، که از سخنان اونها عارف مبادی تصدیقی خود را فرا می گیرد که کشف اونها به منزله علم اعلاست و عرفان این عارف به منزله علم متوسط، که مبادی تصدیقی علم متوسط را علم عالی به عهده می گیرد. و قبلن به عرض رسید که در اینجا دو مسئله است: یکی این که مبادی تصدیقی عرفان را کدام علم به عهده دارد، دیگر این که معیار تشخیص مبادی صحیح از مبادی فاسد چیست. یک وقت بحث در این است که این مبادی را در کجا ما بحث کنیم، یک وقت بحث در این است که اون معیار سنجش صحت و صحت مبادی چیست. فلسفه یک معیاری دارد به نام منطق، عرفان معیار او چیست؟ نه تنها سخن در این است که مبادی تصدیقی عرفان را کدام علم به عهده می گیرد، بحث در آن است که مبادی تصدیقی عرفان را کجا باید جستجو کرد، یک با چه میزانی باید به صحت و سقمش پی برد، دو. لذا میفرمان به این که اشکال دوم را اینچنین جواب میدیم که کشف صاحبان بصیرت به کشف بیین منتهی میشود. اونها یک معیار خاص دارند، و این که احیانا گفته می شود عرفان لایدخلو تحت الموازین، یعنی لایدخلو تحت الموازین المعهوده، و الا برای هر مطلبی از مطالب عرفانی معیار و میزان است. لذا صاحبان کشف و منزله طبیب دواره به طبن که برای هر بیماری یک داروی مخصوصی است. این که هر دستور عملی را به هر شخص نمیدهند نظیر آن است که هر طبیب هر داروی را طبیب برای هر بیماری هم تجویز نمی کند. این که گاهی چیزی را میگویند چیزی را کتمان میکنند برای آن است که در اون حالی که کتمان مصلحت است کتمان و در اونجا که افشا مصلحت است افشا. چیزی را که در یک موطن باید بگویند در موطن دیگر نمیگویند و بالعکس. پس اونها هم معیار دارند و انسان تا به اون معیار برسد شنیده های از اونها را به منزله اصول موضوع تلقی می کند تا به اونجا برسد که اصول موضوع بشود علوم متعارفه. راه باز است. این طور نیست که راه این کشف ها به کشفی که علا بینت من ربهی باشد نرسد. تا اونجا که سیر عارف هست مبادی تصدیقیهی که این عارف لا علا بینت من ربهی بکند هست. منتها قبل از اینکه به اونجا برسد یافته های انبیا و اولیای الهی برای او به منزله اصول موضوع است. وقتی به اونجا رسید همون اصول موضوع می شود به منزله علوم متعارفه. پس معلوم شد که مبادی تصدیقیه هم جاش مشخص است و هم معیارش معین. منتها این مسئله را در پایان همین تمهید القواعد صفحه 269 تا 274 مبسوط تر بحث کردن که فلسفه به منزله منطق است برای عرفان نظری. بالاخره برای اینکه مسائل نظری عرفان حل بشود نیازی به مبادی تصدیقی دارد. اون مبادی تصدیقی اگر برای خود عارف حل شده است به منزله علوم متعارف است، به منزله مبادی بیان است. اگر اون مبادی تصدیقی برای عارف حل نشود باید در یک جایی از او بحث به عمل بیاد و او را حل کند و با یه معیاری هم با تشخیص داد که این حل شد. بنابراین عارف باید این دو مقطع را طی کند. اول روشن کند که اون جایی که عهده‌دار بحث مبادی تصدیقی اوست کجاست. ثانیاً اگر اون موضع مشخص شد باید میزان را هم ارائه بدهد که با چه میزانی میتواند تشخیص بدهد که این مبدا تصدیقی درست است یا درست نیست. نه بله بله بله، اونها گاهی معیار هست گاهی میزان هست گاهی خودش مسئله است، یعنی مبدا تصدیقی نیست. احیانا می شود از او به عنوان مبدا تصدیقی برای مطلب دیگه استفاده کرد. و چیزی که این امر را به مقصد میرساند آن است که کشف اگر به یک موطنی رسید که در اون موطن جا برای باطل نبود زمینه هم برای شک نیست چون که گذشت، زیرا شک همواره در جایی است که باطل در اونجا راه داشته باشد. در یک موطنی که جز حق چیزی در اون موطن نیست، فرد ثانی به نام باطل نیست، زمینم برای شک نیست. کسانی که به اون موطن رسیدن سخنشون این است که اینی علا بینت من رب، سخن همه انبیا این است و هیچ تردیدی ندارن، همونطوری که ما در مسائل علم حصولی در بدیهیات تردیدی نداریم. ما اگر میفهمیم که جمع نقیزین ما رفع نقیزین محال است میگویم علا بینت من العقل، او هم میگوید علا بینت من الکشف که هیچ احتمال خلاف در اونجا نیست. و نشانه این که علی بینت من رب هست این عارف به این موطن رسیده است این است که نه در آغاز و انجام سیر او تناقض است به نام اختلافات درونی، نه در سیره علمی و عملی او با سیره علمی و عملی دیگر راهیان این راه اختلافی است. همه اینها هر کدام که آمدن مصدقن لما بین یدی سخن گفتن و هر چه هم که آوردن در متن سخن اونها این است که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این تنها خصیصه قرآن کریم نیست که آغاز و انجامش هماهنگ است. تورات به شرح ایزن، انجیل به شرح ایزن، زبور به شرح ایزن، صحف ابراهیم خلیل علیه السلام به شرح ایزن، هر کتابی را که وحی سماوی به پیامبر داد آغاز و انجامش هماهنگ است. این طور نیست که در طی حالات مختلف در دوران غضب یک طور سخن بگویند، در حالت نشاط یک طور، در زمان جنگ یک طور، در زمان صلح یک طور، در حالت سلامت طوری، در بیماری طوری، در غنا و فقر گوناگون سخن بگویند، در جوانی و پیری، در آغاز وحی و پایان وحی هنگام ارتحال گوناگون سخن بگویند. این چنین نیست، چون از حق تحویل میگیرند. فالحق و الحق اقول، اگر گوینده الله است و جز حق نمیگوید، پس تورات جز حق نیست، انجیل جز حق نیست، زبور جز حق نیست، قرآن کریم جز حق نیست و دیگر کتب سماوی جز حق نیست. و چون جز حق نیست، نه در درون اونها اختلاف هست. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یه قیاس استثنایی است. یعنی هر چی من عند الله هست هماهنگ است. اگر چیزی از عند غیر الله باشد اختلاف دارد و اگر چیزی کلام الله باشد صدر و ساقش به هم منسجم است. این برهان گرچه در مورد قرآن جاری شده است، ولی مورد که مخصص نیست، یعنی یک برهان عقلی است نه یک دلیل نقلی، منتها عقل است که به قالب نقل تبیین شده. بنابراین نه در داخله سیره علمی و عملی یک پیامبر اختلافی هست که احیانا بعضی از یافته ها یافته دیگر او را طرد کند، نه در بیرون از یافته های او که دیگران یافتن اختلافی هست. هر کدام نسبت به دیگری سخنش مصدقا لما بین یدی است. این است که سلسله جلیله انبیا با عصمت زندگی می کنند، الانبیا و اخوه و امهاتهم شتا و دینهم واحد. از اونها که بگذریم، یعنی از موازین قسط که بگذریم، به شاگردان اینها که میرسیم، میبینیم در بین شاگردان اینها هم در سیره علمی و عملی داخلی اینها اختلاف هست، هم در سنجش اینها با دیگر شاگردان اختلاف هست، هم خودشون در دو مقطع دو جور میبینن و هم خودشون با دیگران دو جور میاندیشن. نمونه بارز از راهیان این راه مرحوم صدر المتعلهین است، مرحوم شیخ اشراق است و دیگر حکمای الهی هستند که با حکمت متعالی سخن میگویند. این مرحوم صدر المتعلهین است که گاهی سخن از اصالت ماهیت دارد، گاهی سخن از اصالت وجود دارد. در باری نفس اینطور نبود که اول و وسط و آخر کارش بگوید نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. در اوائل امر مانند دیگران می اندیشید، در پایان امر به این امر رسیده است که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. شیخ اشراق اون بزرگ حکیم الهی که می گوید حکمت الاشراق را خدای سبحان یک شبه به من الهام فرمود و من در چته چند ماه ای رو نوشتم و به تعبیر همه اهل نظر، چه خود شیخ اشراق چه مرحوم صدر المتعلهین، حکمت الاشراق قرة عیون اصحاب المعارف است. در بین دیگر نوشته های شیخ اشراق از یک برجستگی خاصی برخوردار است. در همین کتاب ادعا می کند که نفس به عنوان یک موجود مجرد حادث می شود، ادعا می کند که ماهیت مجهول است، عقیدش بران است که اجسام اولیه و عناصر اولیه و افلاک قدیمند. همه اینها را مرحوم آخوند خلاف می داند. می گوید وجود مجعول است نماهیت و حرکت جوهری آرام برای طبیعت سمایی یا ارضی نگذاشت. همه در سیلانند، همواره نوند، قرار ندارند، فضلن از بقا. و مسئله این که روح یک امر مجردیست حادث می شود، این هم سخنیست باطل مانند سخن سایر مشایخ. چه رسد به دیگر شاگردان؟ وقتی انسان به این گونه از کشف ها می رسد که هم با خودشون اختلاف دارند، هم با دیگران اختلاف دارند، اون هم اختلاف رو در روی، این تثبیت می کند به این که احیانا بعضی از یافته های اینها را انسان معاملهی بکند نظیر مصادره بر مطلوب. فین من نکرته ول انادی مصادراتن سم به ظلم آبادی. این طور نیست که اگر شیخ اشراق مطلبی را ادعا کرد که برای من کشف شد، برای انسان طمأنینه بیاورد. احیانا انسان با انکار برخورد می کند و همچنین دیگر عرفا. و اگر به جایی برسد که او علا بینت من ربه است که در حیات او اختلاف نیست، با دیگر راهیان این راه یعنی انبیای معصوم اختلاف ندارند و در ترجمه اون یافته ها به عقل باز هم اختلاف ندارن، یعنی در منطقه لب هم مسونن ما ینتقو عن الهوا، در اون منطقه فکر هم محفوظن سنقره و کفرا تنسا، در منطقه یافتن هم معصومن انک لتلقی القرآن من لدن حکیم و علیم، این می شود معیار. بنابراین اون کس می تواند بگوید نحن الموازین القسط که علی بینت من ربه باشد، و کسی علی بینت من ربه است که هیچ تردید در خودش نبیند و بگوید ما شککتو فی الحق مزعوریتو، که سخن بلند علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. در همون اوائل نهج خطبه سوم چهارم که می فرماید ما شککتو فی الحق مزعوریتو، به عنوان جواب یک سوال مقدر می فرماید و اما جریان موسای کریم سلام الله علیه که در هنگام مسابقه فوج سفی نفسه خیفتا موسا، اونها که سحر و اعیون الناس و استرهبوهم موسا ترسید، ترس موسای کریم از سحر ساحران نبود. ترس موسای کریم از این بود که اگر من هم عصا را القا کنم و به صورت مار درآید، به این تماشاچی کم تشخیص بین معجزه من و سحر ساحران فرق نگذارد چه کنم؟ از این جهت ترس داشت، ترس از عجز مردم و جهل مردم، ترس داشت که طاغوت بر یک ملت محرومی چیره بشود. من غلبت دولت زلال و حکومت الجهال، یک همچه تعبیری در اون خطبه آمده. و مؤید این استنباط حضرت سلام الله علیه هم ذیل آیه مبارکه است که فرمود تا نترس و این اثار القا کن، انک انت الاعلا، تو پیروز میشوی و من کار را در حد ضرورت طوری میکنم که هر عوامی هم بفهمد. اینجاست که نوع اهل تفسیر میگوین وقتی که موسای کلیم اثار را انداخت، این عصا همه اون سحرها را بلغی تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر فی صورته. این مشهور بین اهل تفسیر است. سیدنا الاستاد رضوان الله هم همین جور معنا کرده، اما تعبیر بلند صاحب فتوحات اینه که نه اینکه عصا اینها را بلعید، وقتی عصا را انداخت همه اون سحرها باطل شد، یعنی همه فهمیدن اون چوبه، اون هم تنابه. سحر رو بلعید نه چوب را. یعنی در این میدان مسابقه که اطراف را تماشاچی ها پر کرده بودن، یک سلسله چوب ها و یک سلسله تناب هایی یخیلو الیه من سحرهم انها تس و سحر و اعیون الناس و استرهبوه، میدان شد میدان مار. وقتی موسی کریم سلام الله علیه عصا را انداخت، تلقف ما صنعوا، اون چرا که اینها انجام دادن این میبلعد و اون چرا که اینها انجام دادن کید بود، کید رو از بین بود. یعنی وقتی که این موسی سلام الله علیه عصا را انداخت، تماشاچیان دیدن که فقط اون عصای موسی است که به صورت مار دمان در آمد، بقیه یه سلسله تناب هستن اونجا جامدن افتادن، یه سلسله چوبای خشک هستن اونجا افتادن. این علابینتین است، انسان رو در اینجا شاک نمی گذارد. منظور اینه که کسی به اینجا برسد نه در درونش نه در بیرونش. اونگاه وقتی که به این حد نرسید، یافته های اونها را به عنوان اصول موضوع قبول می کند. وقتی به اون حد رسید، علا بینتی من ربه می شود. در خطبه قاصح و دیگر خطب حضرت فرمود اینی لعلا بینتی من ربی، اینی لمن قوم علا بینتی من ربه. این چنین اونگاه تا اینجا روشن است که معیار وحی است ولا غیر، و انسان یافته های خود را بر ماجابه وحی با تطبیق کند. اما ماجابه وحی را از کجا تشخیص بدهد؟ اگر در حضور ولی الله باشد که اونجا سخن از اصول لفظیه و استنباطهای فکری و امثال ذالک نیست، برای او روشن می شود که وحی این است. و اگر در زمانی است که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، یک ثقل را هم در دست ندارد، در زمان غیبت است و با یک ثقل که قرآن کریم است روبرو است و با سخنان معصومین روبرو است علیهم السلام، اومد چگونه اینها را تشخیص بدهد؟ در مسائلی که سخن از عمل نیست، در مسائلی که سخن از تعبد نیست، در مسائلی که ظواهر حجت نیست، باید چیزی که سندن قطعی یعنی یا متواتر یا محفوف به قرینه قطعی باشد، جهت صدور هم برای بیان واقع باشد نه تقیه، و دلالتش هم نص باشد نه ظاهر. اگر این سه رکن در یک نقل درست شد، این مفید یقین است. کجا ما در معارف این چنین داریم که اون که سندش قطعی است دلالتش نص باشد، یا اون که دلالتش نص است سندش قطعی باشد؟ و حرفی که صاحب شارح مصباح الانس دارد به این که ما القاعات را و واردات چهارگان را با شرع می سنجیم، چون واردات یا ربانی است یا ملکی است یا شیطانی است یا نفسانی، اگر مربوط به علوم و معارف بود می شود ربانی، اگر دعوت به خیرات و مصالح و ملکات فاضله و اعمال خیر بود می شود ملکی، و اگر دعوت به حضور نفس بود می شود نفسانی، و اگر دعوت به تمرد و اسجام بود می شود شیطانی. اگر ما اینها را بخوام بسنجیم، با شر می سنجیم، مگر استنباط اینها از شر کار آسانی است؟ تازه در جزئیات با اصالت ظهور و اصالت اطلاق و اصالت عموم و اصالت عدم غفلت و اصالت عدم قرینه و اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه، با این اصول متراکم انسان یک ظاهر را استنباط میکنه. تازه اونجا که ظواهر حجت است، با این اصول متراکم انسان استنباط میکنه، فضلا از جایی که ظواهر حجت نیست. اونگاه بیانی دارن که اگر در یک جایی سخن از غربت است، معلوم می شود الهی یا ربانی است، و اگر سخن از کراهت است، معلوم می شود نفسانی یا شیطانی است. مگر در علوم و معارف سخن از استحباب و کراهت است؟ تا ما از اینجا به عنوان یک قرینه کشف بکنیم که این ربانی است. مگر اون عمل است که انسان بفهمد مستحب است یا مکروه؟ انسان می خواهد بفهمد خدا چگونه با بشر سخن میگوید. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این مسئله رو میخواد بفهمد. سخنت استحباب و کراهت نیست، سخن از هست و نیست است و است و نیست، نه سخن از باید و نباید. میخواهد نزل به روح الامین و علا قلب که را بفهمد، اینجا سخن از فضیلت و استحباب نیست. میخواهد بفهمد چگونه سوره مبارک انعام را 70,000 فرشته مشایعت کردن بر قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القا کردن، اینجا سخن از ثواب و غیر ثواب نیست. میخواد هشت اکبر را بفهمد، میخواد لقاء الله را بفهمد، میخواد جنت رو بفهمد، اینجا سخن از استحباب و کراهت نیست. تو اگر چیزی امر شده و بر او فضیلت ذکر شده، انسان بفهمد به این که این خاطر الهی است، و اگر کراهت ذکر شده بفهمد به این که این نفسانی یا شیطانی است. این یک معیاری است در سطح حکمت عملی، در اخلاق و مانند آن. الان بحث در آن است که ما مبادی تصدیقی عرفان نظری را چگونه حل کنیم. اون فقه و اون خاطرات و اون اخلاق، اینا دون فلسفه نظری هستند و عرفان نظری بنابر داعیه اینها فوق فلسفه نظری است. ما با کدام مبدا تصدیق تشخیص بدهیم؟ همین که گفتیم معیار شرع است، مسئله حل است. شرع رو چگونه استنباط کنیم؟ این طور نیست که از استدلال عقلی تا آخرین لحظه مفری باشد. البته براهین عقلی بسیار از راه ها را صاف می کند، اونگاه زمینه را تشخیص می دهد. عقل منزلی چراغ بسیار قوی است و راه را تشخیص می دهد، می گوید این راه هست، راهی این راه بشو ببرو، که عرفان را عقل باید راه بیندازد و عارف را عقل باید هدایت کند، و میگوید در توان من نیست که این جزئیات را ببینم، ولی راه این است که تو بروی. این چنین نیست. البته این اون چرا که در مصباح الانس آمده که این که میگویند عرفان تحت موازین نمی آید، نه یعنی میزان ندارد، یعنی برای هر بخششی میزانی است. این سخن خوبی است، و اما ما معیار و شرع قرار بدیم و قرینه هم اون قرب و کراهت باشد، هر جا فضیلت ذکر شده و عامل تقرب هست بدانیم الهی است یا ربانی، و هر جا کراهت ذکر شده بدانیم که نفسانی یا شیطانی است، این معیار بعضی از مسائل است، نه همه مسائل. اولا و تشخیص ما جا به الوحی هم کار دشواری، ثانیاً همونطوری که استنباط ظواهر فقهی کار آسانی نیست، بین صاحب نظران اختلاف است، استنباط اون فقه اکبر هم به تعبیر مرحوم محقق داماد در قبسات هم کار آسانی نیست. اگر انما العلم ثلاثه، فهمیدن آیه محکمه کار آسانی نیست، چنگ فهمیدن سنت عادل و فریضه قائمم کار آسانی نیست. این استنباط میخواهد و استنباط هم مشکل است. بنابراین باید به یک بدیهی عقلی برسد. مرحوم آخوند رضوان الله در اوائل مفاتیح الغیب اونجا میگوید دیگران به وسیله معجزه انبیا را میشناسند، و اما انبیا با براهین عقلی به نبوت خودشون پی میبرند. انبیا نبوت خود را با معجزه حل نمی کنند، با براهین عقلی حل می کنند. و اصولا اگر انسان با براهین عقلی آشنا شد، می فهمد به اینکه اونجا کشف مثالی نیست که انسان صورت ببیند. اصولا تو عالم عقل مشاهده یعنی چی؟ یعنی چی رو مشاهده می کنند؟ جز اینکه صورت علمی مجرد را میبیند، یعنی درک میکند، منتها اگر قوی تر درک کرد علا بینتن خواهد بود، ضعیف تر درک کرد تیره است و امثال ذالک. اصولا کشف عقلی باید روشن بشود یعنی چه؟ یعنی معارف کلی بر انسان مشهود میشود یعنی چه؟ یعنی چی رو مشاهده میکند؟ علوم عقلی و معارف کلی مجردات خارجیه. انسان اول او رو میفهمد، بعد از او مفهوم میسازد. علی حال تحقیق نهایی این مسئله رو در همون پایان این کتاب تمهید صفحه 269 تا 274 بیان کردن. به اون چرا که مصباح الانس بیان کرده، یک مقدارش درست است، یک مقدارش نیازی به تصمیم داشت. بله، ولی ما یقین داریم که احدهما اشتباه هست و دیگری حق، و یقین داریم راه حقی هم هست. یعنی بین بدیهی و نظری راه معصومی وجود دارد. این هست در کشف، این چنین است در کشف. برای کسانی که به یک موطنی رسیدن که در اونجا راهی برای بطلان نیست، علا بینت من ربهن، و همه یافته ها را با اون اصل می سنجن و خودشون می شون میزان، خودشون می شون صراط، هم صراطند و هم میزان. در این قسمت در مسائل عقلی اگر اختلافی هست، ما یقین داریم یکیش باطل است دیگری حق. این چه نیست که هر دو حق باشد، این چه نیست که هر دو باطل باشد، و یقین داریم که یک راه معصومی هم هست، اون راهی که سرپلیست از بدیهی به نظری. و الا اگه یک راهی نباشد که انسان از بدیهی به نظری برسد و یک راه معصومی وجود نداشته باشد، یعنی ما به واقعیتش دسترسی نداریم، که همون سفسد است. چون اختلاف فیلسوف و صوفیست در علم، در حقیقت. برای اینکه فیلسوف میگوید ما حقیقت داریم و از راه علم میگوید، به سراغ معلوم میرود و علم نصیبش میشود، میگوید اون چی که پیش من است واقع را نشون میدهد، یعنی علم است. صوفیست میگوید ما علم نداریم، اون چی پیش ماست در بافته های خود ماست، واقع را نشون نمیده. بل وحی هم یه واقعیت خارجی است که در استنباط این واقعیت خارجی صاحب نظران اختلاف میکنن. در فقه اصغر الا ماشاءالله اختلاف است، در بین سلف صالح، در فقه اکبر مثل مرحوم محقق، مرحوم شیخ مفید، مرحوم صدوق رضوان علی. مرحوم صدوق تو اون رساله اعتقادات چند مسئله رو به عنوان اعتقاد و نهایت کذا اعتقاد و نهایت کذا ذکر میکنند. مرحوم شیخ مفید همه اونها رو یا اکثر اونها رو رد میکنند. بعد یک جا میفرماید ای کاش ایشون که یک محدث بود به همون فن شریف تحدیث قناعت میکرد، این مسائلی که مال او نیست وارد نشود. مسئله روح، مظاهر قضا و قدر، حدوث و قدم عالم و بسیار مسائل، این سلف صالح هست. نه در عظمت علمی این دو بزرگوار خدشه است، نه در مهارت اینها، نه در قداست اینها. اینه که راهیان این را که بتوانن خودشون رو برسانن و دریافت کنن البته اختلافی هست. در این که وحی صراط مستقیم است حرفی نیست، اما در این که این جدول های فرعی و راه های کور خودش رو به صراط مستقیم میرساند یا نه اختلاف هست. البته اختلافاتی هست و این اختلاف چاره ای نیست.
میشه گفت احد معقوات نسبت به دیگری برای دریافت حقایق باقیش نیست. مسئله ایست درست اون با یه سر اصول برمیان بین خود روایت تعالی سایر هست.
بله نه،
از این طرف هم ما میدونیم بکنیم اختلاف های بین خود باقیش هست در مسئول اصولی.
بله 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 بله. و اینکه انسان بخواهد استدلال کند، چار بخواهد ماجا به نبی رو بفهمد، چار جز این نیست. یا باید با روش عقلی بفهمد یا با روش تهذیب نفس. ماجا به الوحی واقعیت خارجی است که او صراط مستقیم است، یه حقیقتی ساورده. اما انسان از چه راه برسد به اون چرا که وحی آورده، این را از راه تهذیب نفس هم میتواند بفهمد برسد و از راه براهین عقلی هم میتواند برسد. هر دو جدولی است که باید به او واقع برسد. اون خودش یه مهری است از مهرهای جهان حقیقت. خودش صراط مستقیم است، خودش میزان قسط است. به ما میزان
تشخیص هم براهین است، میزان تشخیص براهین فرموده در غیر اولیاء الله میزان تشخیص حقیقت رسیدن و به سوی برگشت
همین براهین عقلی دیگه. برای اونها دیگران معجزه است، معجزه است، منطقه معجزه به برهان عقلی برمیگردد. اگر
خود شخص خالق میخواد به حقیقت برسه، مانند اولیاء های میزانشون چی است؟
میزانشون برهان عقلی است دیگه.
اگر از کجاش این عقلی،
اگر به بدیهی منتهی شد یقین آور است و الا نه. اگر رسید به یک موطنی که را بینت من ربه شد، احتمال خلاف نمیده.
اگر اینجور باشه چرا توی فلاسفه اختلاف هست چه؟ یکی میگه که عقلا در
بله. این منطق اشتباه نمی کند، حکمت اشتباه نمی کند، منطقی و حکیمی که اشتباه می کند. لذا مرحوم ابو علی و دیگر مفسران منطق میگویند منطق آرتون قانونیتون تأسیم و مراعات و حد ذهنه عن الخطای فلفکس. نه خود منطق حافظ باسم باشد، بلکه رعایت کردنش رو آدم حفظ میکنه. این اساره بحث درباره مبادی تصدیقیه. و اما مسائل عرفان نظری، فرمودن مسائل این علم عبارت از چیزیست که متعلقات حقایق و اسما را بیان کنند. موضوع عرفان نظری ذات اقدس اله نیست، چون اون ذات اقدس اله یعنی اون هویت مطلقه ظهوری ندارد، به فکر کسی نمی آید، نه مشهود عارف است نه معقول حکیم. بنابراین در اون می شود بحث کرد، عوارض ذاتی او رو مطرح کرد مانند آن، بلکه در تعینات او بحث است، کیفیت صدور این کسرات از او و کیفیت بازگشت این کسرات به او و کیفیت سیر انسان در این وحدت و کثرت. این سخن لطیف را هم صاحب مصباح دارد که خود هویت مطلقه فوق آن است که محل بحث باشد، ما به عنوان موضوع را اخذ بکنیم، و اون چه که مطرح است البته الموجود المطلق هست یا حق هست، اما من حیث ظهور حافظ مراتب و صدور کثرت از او به بازگشت کثرت بود. در عرفان مسائلی که مطرح است این است که این مطلق یعنی هستی محض تعیناتش چیست و در کجا این تعینات ظهور می کند، یعنی اسما و حقایق الهی چیست یک، و موطن این اسما و حقایق الهی کجاست دو. این همان است که میگوین اسماء الله توقیفی است. اسماء الله توقیفی است یه بحث فقهی دارد که چون در فقه معمولا مطرح نبود در کلام مطرح میکردن. علم کلام تحاشی ندارد از طرح این گونه مسائل که آیا هر نامی را میشود بر خدای سبحان اطلاق کرد یا نه. او لفظ به ما له من المفهوم الحصولی را بحث میکند که آیا می شود هر اسمی را اطلاق کرد یا اینکه اسماء الله توقیفی است باید از شرع مقدس برسد. اونجا بعضی گفتن مطلقا می شود، بعضی گفتن مطلقا نمی شود، بعضی بین توصیف و تسمیه فرق گذاشتن که به نحوه تسمیه اشکال دارد، به نحوه توصیف اب ندارد. ما می توانیم بگوییم خدای سبحان علت العلل است و واجب الوجود است، اما در ادعیه و اذکار او را به عنوان یا واجب الوجود یا علت العلل و امثال ذالک نام گذاری بکنیم صحیح نیست. باید بگویم یا مسبب الاسباب که در دعاها وارد شده. پس بین تسمیه و توصیف فرق است، و در تسمیه آیا ممنوع است یا برخلاف احتیاط است، اون هم بینشون اختلاف است. و تعبیر سیدن استاد رضوان لاله تقریبا همان است که محقق داماد در قبسات دارد، با یه تفاوت مختصر که ادب دینی اقتضا میکند ما چیزی را که در شرع وارد نشده است بر خدای سبحان اطلاق نکنیم به عنوان تسمیه. این بحث فقهی است که در کلام مطرح است که آیا جایز است اطلاق یا نه. و اون چه که در عرفان مطرح است که اسماء الله توقیفی است، سخن از الفاظ به مالها من المفاهیم الحصولیه نیست. اونها لفظ را نمیگوین اسم، مفهوم را نمیگوین اسم، این واقعیت خارجیه از اون جهت که به اون حقیقت مطلق مرتبط است اسم است، و از اون جهت که تنها ملاحظه میشود وصف، که بین علم و علیم این فرق است، بین قدرت و قدیر این فرق است، بین حیات و حی این فرق است، که حی اسم است و حیات وصف، علیم اسم است و علم وصف و مانند آن. اونگاه لفظ علیم به ماله من المفهوم که ما اطلاق میکنیم این اسم و اسم است. و اگر سخن از این است که اسم عین مسماست یا نه، اون حقیقت به ما انها مرتبطتون معلهویه مراد است، نه این کلمه علیم یا کلمه حی عین مسما باشد. این الفاظ به ماله من المفاهیم رأسن از بحث عارف بیرون است. سخن از توقیفیت اسما درباره این الفاظ به ماله من المفاهیم نیست. سخن از عینیت اسم و مسما درباره این الفاظ به ماله من المفاهیم نیست. اون حقیقت خارجیه که تعین از تعینات است، از اون جهت که به هویت مطلقه یعنی ذات ارتباط دارد اسم نامیده می شود، و از اون جهت که تنها ملحوظ است صفت نامیده می شود، که بین حقیقت علم و حقیقت علیم این فرق است، که حقیقت علم وصف است و حقیقت علیم اسم. و اسماء خدا توقیفی است، یعنی اسماء کلیه و اسماء جزئیه هر کدام در موطن خاصی ظهور می کنند. و اگر چنونچه کسی با دید علوم و فلسفه و امثال ذلک بخواهد بحث کند، میگوید عقول و ارواح و نفوس و افلاک و عناصر و امثال ذلک. به دید عارف که بخواهد بحث کند، دیگر سخن از اینکه فلون ملک یا فلون عقل نام دارد، فلون شی عقل یا ملک نام دارد نیست. میگوید این مظهر هادی است، اون مظهر مضل است، شیطان مضل است و فرشته هادی است. سخن از هدایت و اضلال است و اسرافیل سلام الله علیه محیی است و عزرائیل سلام الله علیه ممیت است، میکائیل سلام الله علیه رازق است. یعنی این مظهر این اسم است، این حقیقت خارجی رازق است، اون حقیقت خارجی محیی است، اون حقیقت خارجی ممیت است. این اسماء فعلیه را از این مخلوقات انتظار میکنن، یعنی این درجه وجودی محیی است، این درجه وجودی ممیت است، اون درجه وجودی رازق است و هاکذا. و وجودی که اون میگوید یعنی منسوب الی الوجود. ما از این مرآت و از این آینه احیا میفهمیم، از اون آینه اماتی میفهمیم، از اون آینه رازق میفهمیم، از اون آینه هادی میفهمیم و هاکذا. و عرفان عهده‌دار تعیین مواطن این اسماست. اسماء کلیه چیست؟ اسماء جزئیه چیست؟ کدام اسم تحت کدام اسم مندرج است؟ اولین اسم کدام است؟ و مانند آن. پس مسائل عرفان نظری این خواهد بود و مراد از توقیفیت اسما هم این خواهد بود. و از اینجا سخن از اسم اعظم هم به میان خواهد آمد. اسم اعظم اون مهمترین و بزرگترین اثر و آیت الهی است در جهان تکوین. اسم اعظم دیگر لفظ نخواهد بود، دیگر مفهوم نخواهد بود، که اگر کسی این لفظ را گفت بتواند مردی را زنده کند، یا این مفهوم را در ذهنش مرسوم کرد بتواند درخت پژمرده را شاداب کند. چون نظام نظامی نیست که انسان با لفظ بتواند یه واقعیتی را زیر رو کند، با یه مفهوم بتواند یه مردی را زنده کند. نظام اگر نظام علت و معلول است بر اساس حکمت، یا نظام تجلی اطلاق و تعیین است بر اساس عرفان، این طور نیست که یک مفهوم حصولی بتواند در کل عالم اثر بگذارد، یا یک لفظ بتواند در یک واقعیتی سهمی داشته باشد. اسم اعظم یعنی اون حقیقتی که از دیگر حقایق عظیم‌تر است. او البته در دیگر حقایق اثر می‌گذارد، اون طوری که مطلق در مقید اثر می‌گذارد، یا اون طوری که علت در معلول اثر میگذارد. البته اون حقایق را اگر خواستن تبیین کنن، از باب لفظ و لفظ و اسم و لفظ و اسم و اسم به ما میگوین اسم اعظم در بسم الله الرحمن الرحیم به اندازه سواد این و بیاض این به هم نزدیکن. اگر کسی به این حقیقت رسیده است، یک بسم الله الرحمن الرحیمی گفت که بسم الله مجراها و مرساها، او هم سهمی از اسم اعظم به نوبه خود خواهد داشت، و الا بسم الله الرحمن الرحیمی که بگوید و نتواند خودش را از جای به جای حرکت بدهد فضل از این که طوفانی را مهار کند، اون دیگه اسم اعظم همراه او نیست. علی حالین این چنین نیست که بدون انگشت سلیمانی انگشتر اثری داشته باشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. مسئله اسمای حسنای حق تعالی حل می شود که در روایات ذیل آیه کریمه ولله الاسماء الحسنا از امام صادق یا امام باقر علیه السلام رسیده است که نحنو والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله طاعت العباد الا بمعرفتنا. این مضمون آمده که اسمای حسنای حق ماییم، یعنی این حقیقت اسم حسن حق است. اینا اسمای فعلیان، اسمای فعلیه را از فعل باید انتزاع کرد، رازق را از فعل باید انتزاع کرد نه از ذات، چون گاهی رازق هست گاهی رازق نیست، گاهی شافی هست گاهی شافی نیست، گاهی کافی هست گاهی کافی نیست، گاهی کفایت میکند گاهی کفایت نمیکند. و اگر احیانا گفته می شود یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکفیانی فینکما کافیان علیهما افضل صلوات المسلین، این است. ولی اینکه یا کافی اسمی از اسمای حسنای حق است، اسم فعل است نه اسم ذات. اسم فعل را حتما باید از فعل گرفت نه از ذات. یه فعل است که کافی است در حقیقت نه ذات. ذات قدرتی دارد که همه این اسمای کلیه و جزئیه زیر پوشش آنند. لذا وقتی که سیر این دعا میآید فینکما کافیان و انصران ری فینکما ناصران، ذیلش بین خط می شود و رحمت که یا ارحم الراحمین. این طور نیست که التفات از خطاب به غیبت یا غیبت به خطاب از یک متخاطبی به متخاطب دیگر، نه، همه با اوست. منتها این اسماء جزئیه را زیر پوشش اسماء کلیه تا اسم اعظم تا به ارحم الراحمین خط می شود. همیشه اسماء فعلیه را از فعل باید انتظار کرد. یعنی اگر یه وقتی علی ابن ابی طالب فرمود انا خالق السماوات والارض، سخنی به گزاف نگفته است. یعنی برهان عقلی اینه، خالق صفت ذات نیست، صفت فعله. وقتی صفت فعل شد از فعل باید انتظار کنیم، وقتی از فعل انتظار کردیم از موتن امکانی باید انتظار کنیم، از موتن امکانی بالاتر از علی ابن ابی طالب و اهل بیت نیست که مال الله آیتون اکبر و منی. نه اینکه خالق صفت ذات باشد، قادر صفت ذات است که خالق را قادر تعبیر می کند. لذا علی اولاد علی و دیگر موجودات جهان امکانی را ذات تعبیر می کند. اونگاه اینها می شود اسمای کلیه عالم، اینها می شود اسمای حسنا که نحنو والله الاسماء الحسنا و امثال ذلک. اون وقت همه این اسمای حسنا زیر پوشش اسم اعظم است و اسم اعظم زیر پوشش اسمای ذاتیه ذات اقدس اله هست. و تازه همه و همه وقتی انسان یه قدری بازتر نگاه میکند میبیند اینا همه آینن. یعنی اگر حضرت فرماید انا خالق السماوات والارض، یعنی من خالق را دارم نشون میدم. و اگر میفرماید من رازقم، یعنی رازق دارم نشون میدم. و اگر در دعای توسل معروف میگوییم اکفیانی فینکما کافیان، یعنی این دوتا آینه بزرگ دارن اون کافی راستین را نشون میدهن. و معنای توحید ذاتی و صفاتی و افعالی اینه که چیزی برای غیر نمیماند الا الارائه، که میشون آیت، میشون مرآت، که مال الله آیتون اکبر و منی. منتها در این آینه اون ذات را میبینیم، خالق را در اینجا میبینیم، رازق را در اونجا میبینیم. همونطوری که دیگر فرشته ها آینه هایی هستن، اینها هم آینه های این گونه از اسامی هستند. عرفان عهده‌دار تعیین مواضع اسمای حسنای خدای سبحان است. لذا می فرماید که و اما المسائل ها هنا، یعنی در عرفان نظری فهیه عبارتون اما یتبین بهی متعلقات و هازه الحقائق و الاسما. این حقیقت به کجا تعلق دارد؟ یا چی به این حقیقت متعلق است؟ کدام اسم به این حقیقت متعلق است؟ من المراتب و المواتین، در کدام رتبه این رازق هست، در کدام رتبه اون خالق هست، در کدام رتبه اون اسم عظیم هست، در کدام رتبه اون اسم اعظم، و تخصیص کل منها به موتنهی و مهتدهی. مهتد مثل منبت، اون جای رویدن و جای نمو را میگویم. به موتنهی و مهتدهی، فان لکل اسمن موتنن یختص به، هر اسمی موتنی دارد که در اونجا انجام وظیفه می کند. نه تنها سخن فرشتگان این است، ما منا الا له مقام معلوم، نه تنها سخن جبرئیل سلام الله علیه این است که لو دنوت ان ملتن لهترقت، بلکه نظام این چه این است، انا کل شیء خلقناه بقدر و کل شیء عندنا بمقدار. اگر کل شیء عنده بمقدار است، اگر کل شیء را خدای سبحان به مقدار آفرید، سخن سراسر جهان گیتی و مینو این است، ما منا الا له مقام معلوم. سخن همه آن است که لو دنات و انمولتن لحترق. جماد اگر بخواهد به مرحله نبات برسد مقدورش نیست، نبات اگر بخواهد به مرحله انسان برسد مقدورش نیست، انسان متعارف اگر بخواهد به مقامات دیگر برسد مقدورش نیست، مگر یکی پس از دیگری این صراط مستقیم را پشت سر زیازیر پا بگذارند و درجات عالیه برسند. و هازا هو المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی علا قواعد هم، یعنی قواعد عرفا. سخن از توقیفیت اسماء در این کتاب چندین جا آمده، در صفحه 121 همین کتاب و صفحه 179 همین کتاب سخن از توقیفیت اسماء آمده و مبسوطا بحث کردن. خب مسائل عرفان نظری عبارتون اما یتبین و بهی متعلقات و حاضر الحقائق و بیان و تفصیل احکامها و نسبها المختصته به کل منها، بیان گسترش این احکام به این نسب که کدام اسم با کدام اسم مربوطن، کدام صفت با کدام صفت مرتبطن. اونجا که سخن از قهر و السارق و السارق فقط و عیدیه ماست، پایان سخن از والله عزیز و حکیم است نه غفور و رحیم. اونجا که سخن از انابه و توبه است، پایان سخن از الله و غفور و رحیم یا رؤوف و رحیم و امثال ذالک است. در جهان تکوین هر اسمی زیر پوشش عظیم تر از خود و سایه افکن کوچک تر از خود هست. عرفان کارش اینه. حالا ممکن است از اون جهت که به ذات استناد دارد اسم باشد و از اون جهت که خودش به تنهایی لحاظ می شود وصف، چون اسم در برابر وصف است. برای دی اسما هم حقایق دیگه.
به خودش اگر نسبت داده میشه اسما درسته، برای خودش هم ملاحظه رو دیگه یه حقیقت بیشتر بزن.
خب آخه درجات دارن، یکی که نیست، ما تعینات اون یکی رو بحث میکنم، خود ذات هویت مطلقی که فوق بحث است. در برابر اسما حقایق نیست، چون خود اسما جز حقایقن، در برابر اسما صفاتن. اون حقایق خارجیه اگر به لحاظ خودشون ملحوظ بشود میشود اوصاف، و اگر به لحاظ ارتباطشون با ذات ملاحظه بشود میشود اسما. اسما و صفات، اسم و صفت. خود اسم حقیقتی است از حقایق جهان تکوین، یعنی آیتی است از آیات الهی، تعینی است از تعینات. اونگاه یه اشکال دیگری فندی مطرح میکنن که اگر چنونچه در عرفان شما مسئله‌ای دارید، مسئله عرفان آن است که از مبادی برهانی تشکیل بشود و برای اثبات یک مسئله شما برهان اقامه میکنید. علمی که برهانی نیست مسئله هم نداره. شما اگر خواستید یک مسئله داشته باشید که محمول را برای موضوع ثابت کنید، محمول برای موضوع با برهان اثبات می شود و علمی که درش برهان نیست عیان هست، او مسئله هم ندارد. جواب دادن به این که در عرفان هم برهان هست، برای اینکه ما دو قسم از مبادی را در عرفان داریم، یک قسم مبادی بدیهی که منزله بیان است، یک قسم مبادی تصدیقی که از صاحب کشف اعلا دریافت کردیم به منزله مبین. پس ما با مبادی تصدیقیه میتوانیم برهان اقام کنیم. مبادی تصدیقیه یا بیان است یا مبین. و ثانیاً ضرورتی ندارد که ما تمام احکام علوم جزئیه را در علم مطلق به نام عرفان نظری پیاده کنیم که مسائل او را هم با برهان حل کنیم. نه، ممکن است رابطه محمول با موضوع را با عیان حل کنیم نه با برهان. دو تا جواب میگن. فین قلت المسئله تو پی کل علمین انما یطلقو علی ما یبرهن علیه فی ذلک العلم، مسئله بر چیزی که همراه با برهان اثبات می شود اطلاق میکنن. فهیث لا برهانه کیفه تصور المسئله، وقتی که برهان نباشد مسئله نخواهیم داشت. دو تا جواب بدن. قلتو البرهانو انما هو تألیف المبادی الیقینیه، این مبادی یقینی یا بیان است یا اصول موضوع است و مبین. من البینت اول مسلمه، که با تسلم پذیرفته شد. به حیث و ینساق و الالحکم المطلوب المسمى بالمسئله، این برهان طوری باشد که ما را هدایت کند به اون حکمی که ثبوت محمول است برای موضوع، که ثبوت محمول برای موضوع مسئله نامیده می شود. و از قد عرفت فی هازل علم، یعنی در عرفان نظری، ما هو به ازای ضربین المذکورین من المبادی، در مبادی تصدیقی معلوم شد که مبادی عرفان نظری دو قسم است، یک قسم به منزله بیان است یک قسم به منزله مبین. پس ما مبادی تصدیقی داریم. وقتی مبادی تصدیقی داشتیم، فما حصل مما یتعلف منها عند استحصال المطالب العلمیت و المعارف الحقیقیه یکون مسئلتن، اگر عارف با استمداد از مبادی بیانه یا با استمداد از مبادی مبینه محمولی را برای موضوع ثابت کرد، اون مسئله مسئله عرفان نظری خواهد بود. این جواب اول. جواب دومی هم ذکر میکنن که بخواست خدا بعدا مطرح میشود. والحمد لله رب العالمین.